قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي دعاء الجوشن يا مغني من استغناه. باوری خدا بحث امشب ما هفتمین نام از نامهای خداوند متعال در بند شستم دعای جوشن کبیره. در این نام مقدس خداوند خودش را با عنوان یا مغنی من استغناه مطرح می فرماید که یکی از مسائل بسیار جالب قرآنی است. با عنایت به این که ما در طول این فاصله زمانی طولانی خدا این توفیق رو داد امسال مخصوصاً که بتونیم تا بند شستم دعای جوشن کبیر را مورد بحث و نقد و بررسی قرار بدیم. کلمه غنی با غین به معنای بی‌نیازه و در مقابل مسئله بی‌نیازی و غنا احتیاج و نیازه. ما در مورد خدا همیشه این عقیده رو مطرح کردیم که بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. این خداوند متعال هیچ نیازی به هیچ عنوان درش نیست. خودش در قرآن می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله غنی حمید. شما همتون افرادی هستید و موجوداتی هستید که محتاجید، نیازمندید، ولی خداوند غنیه و هیچ نیازی به هیچ موجودی ندارد. حالا که ما نیازمند شدیم باید اولا بشناسیم که این نیازها چیان. ثانیاً باید راه برطرف شدن این نیازها را پیدا کنیم و در مرحله سوم ببینیم آیا واقعاً هر راهی که ما بتونیم ازش برای رفع نیازمون استفاده کنیم در اسلام مجازه. من اینجا اگر خدا توفیق بده میخوام این دو سه تا مطلب رو از دریچه های مختلف قرآنی و مباحث علمی امشب بررسی بکنم. اما درباره مسئله احتیاج اولین آیه‌ای که مطرح می‌کنیم سوره مبارکه یوسف آیه 68 می‌فرماید وقتی که فرزندان حضرت یعقوب از همون جایی که پدرشون به اونها دستور داده بود وارد شدن، وقتی می‌خواستن برای بار دوم برن مصر، فرمودن که فرزندانم از یه دونه در وارد نشید، بلکه سعی کنید از درهای متعدد برید. شاید این تعبیر برای این بود که نبادا این بچه ها رو چشم بزنن، نه این که اینا 11 بچه بودن، جوان، قوی، قندر و نیرومند بودن. اگه با هم میرفتن میپرسیدن اینا کیان، میگفتن فرزندان یعقوبن. شاید مردم نمیدونستن که اینا مال چند تا همسری هم که حضرت دارن، چشمشون میکردن. من برای خودم جالبه که بالاخره آخرشا پدر یک چیزیست، ولو بچه هاش در مورد حضرت یوسف واقعا ظلم کردن و میتونه که اینا چقدر ستم کردن، اما آخرش پدره، دلش نمیخواد بچه هاش مشکل پیدا بکنن، سختشون بشه. شنیده بودیم که یک کسی، یک جوانی مادرشو بغل کرد که بندازه داخل تنور آتش. مادر شروع کرد دعا کنه که خدای مواظب بچه‌م باش که میاد منو بندازه تو آتش، یه وقت لباسش آتش نگیره بسوزد. مهر مادری. یا در مورد دیگری شنیدیم بچه مادرش رو برد بالای کوه گذاشت و داشت بر میگشت، مادر دستش رو بلند کرد خدایا مواظب بچه‌م باش که یه وقت از کوه پرت نشه و خطر او رو تهدید کنم. پدر و مادر با تمام بدی هایی که بچه ها ممکنه داشته باشند، آخرش بچه هاشون دوست میدارد. فرمود از یه در نرید، از درهای متعدد برید. گفتم چش. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، میفرماید هیچ چیزی از اون چه که خداوند اونها را از نظر نیاز واقعی روحی بتونه تأمین کنه بی نیازشون نکرد. یعنی در حقیقت این که از چند در رفتن از قضای الهی بازشون نداشت. اگه بنا بود اراده خدا تعلق بگیره به این که اینا یه بلایی سرشون بیاد، اون وقتم که از هم جدا جدا میرفتن بلا سرشون میامن. در یک جا ما در قرآن داریم که میفرماید از مرگ فرار نکنید، اگه بنا باشه بیاد میاد، ولو کنتم فی بروج مشیده، او به استقبال شما میاد، ازش فرار نکنید. فکر نکنید مثل اونهایی که وقتی بهشون گفتن بیاد برید میدان جنگ، گفتن بریم میدان جنگ تا کشته بشیم، خدا بهشون فرموده که تو خونه هاتون هم باشیم، بله مرد به سراغتون میاد. منطور بعض یا لایق این هستم که تو بستر نمیرن، تو میدان جنگ کشته بشن. بعض یا لیاقتشو ندارن، در بسترشون میمیرن که هیچ ارزشی ندارن. بعد خدا میفرماید الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها. خوب دقت کنید روی این جمله، مگر این که حضرت یعقوب به اینا یاد داد از درهای مختلف برید، فقط برای این بود که نیاز خود یعقوب برآورده شود، که بعضی ها در تفسیر میگن منظورش این بود که هر کدامتون از یه در یا دوتا ستایتون از یه در برید، شاید اونها که شما را میبینن یه نمونه ای نشانه ای بین شما و حضرت یوسف پیدا بکنن، بتونید برادرتون یوسف رو پیدا کنید. همه تون که یک جا برید ممکنه کسی زیاد روی این مسئله حساس نشود. حضرت میخواستن خودشون به اون احتیاجی که دارن برسن، پس بنابراین دستورشون برای این نبود که عجل نیاد اینا رو بگیرن، نه، میخواستن یه حساسیتی به وجود بیارن که بالاخره از یکی از درها ممکنه یوسف برادرها رو ببینه و مشکل یعقوب حل بشه. خدا میفرماید که و انه لذو علم لما علمناه. این علم از کجا آورده بود که گفت از درهای مختلف برید؟ علمی بود که ما بهش یاد داده بودیم، یعنی استفاده از علم الهی کرد و نتیجه هم گرفت. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، خیلی از مردم نمیدونن که چرا بعضی از مواقع افراد خاص یک کارای عجیب غریب میکنن. ما هم میگیم که آخه چه کاریه، حالا چه از یه در برم چه از درهای مختلف، اگه بنا باشه بمیرن که میاد. بله، حتی چرا یه حرف زده؟ عیاذ بالله میخوایم بگیم که حضرت یعقوب اطمینان ندارن به این که بچه هاشون در پناه خدا باشن. چرا؟ پس معلوم میشه یه چیزیست که پشت پرده دارد، بناست اینا از درهای مختلف برن تا یعقوب به حاجاتش برسن. یک دوم در سوره مؤمن آیه 80 میفرماید ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم و علیها و علی الفلک تحملون. یعنی شما براتون سودهایی دارن چهار پایان. حیوانات برای بشر چقدر نفع دارن؟ بله، اگر واقعا نبود، فرض رو بگذارید برای این که خداوند انسان رو خلق میکرد، به هیچ حیوان چهارپایی وجود نداشت در زمان قدیم که بشه با اون بار جا به جا کرد. چقدر زندگی برای انسان طاقت فرسا و مشکل میشد. در جامعه امروز اگر واقعا مسئله حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی رو ما بخوایم حذفش کنیم، امکان داره؟ یعنی یک کشوری بده بگه احتیاج به اتومبیل داریم، نه احتیاج به قطار داریم، نه احتیاج به کشتی داریم، نه احتیاج به هواپیما، میخوایم خودمون بارای بندازیم رو کولمون و جا به جا بشیم؟ اگه ممکن است الان که این همه تکنولوژی در اختیار بشره، واقعا هم وقتی هم میاریم هم مشکلات زیادی داریم. خدا میفرماید که برای شما در خلق چهار پایان منافع زیادی است ولی تبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم. فقط منحصر به مسئله باربرداری هم نیست. گاهی وقتا یه اسب رو میخریدن، سوار این اسب میشدن، جدی قیافه میگرفتن، به رخ دیگران میکشیدم که ما داریم. الان واقعا توی خیابانهایی که ما میبینیم، شهر اصفهان خودمون رو میگم، چند تا خیابون سالم ما داریم؟ ارزش این خیابون ها این هست که آدم داره یه ماشین 200 میلیون 300 میلیونی برداره بیاد توی خیابون ها را بره. اما بعضیا تو قید این نیستن که 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون یا بیشتر حتی پول بدن، میخواد بشینه پشت فرمان رو پوزشو بده که من دارم. اما از کجا دارم؟ بله، از خون مردم که شیشه کردی، از فشار اقتصادی که داری به مردم وارد میکنی، پوز دادن با زندگی مردم کجاش قشنگه؟ بله، این که آدم میبینه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماین هر جا شما دیدید یک ثروت انباشته شده ای به وجود آمد، بدونید که این پولا رو هم جمع نمیشه نمیرفته مگر اینکه حقه هایی در کنارش داره ضایع میشه. ما رأی تو ثروت موفوره الا و علا جانبه ها حق مبیر. یعنی تو آدم حق دیگران رو پایمال نکنه که نمیتونه این همه زندگی شاد و پرپول خودش درست کنه. که بعضی مردم اصلا نمیدونن چجوری زندگیشون رو اداره کنن. آمده میگه آقا من هر چی حساب میکنم میبینم تمام درآمدم رو که بریزم رویم واقعا با یه هزینه های امروز بیشتر از 4-5 روز نمیتونم زندگی کنم. 25 روز کم میارم تو زندگیم، چیکار کنم؟ گفتم به اندازه 30 روز باید بری کار کنی تا کم نیاری. گفت خب بدبختی اینه که من به اندازه 60 روز کار میکنم ولی به اندازه 5 روز درآمد دارم. اون کسانی که بافت اقتصاد رو در دستشون گرفتن راحتن، باور کنید شب که میخوان بخوابند راحت میخوابند. قصشون هم نیست که مردم در چه شرایطی دارن به سر میبرن. اما برید تو شکم جامعه، برید بشینید پای درد دلهای مردمی که عیالوارن، آبرودارن، زندگیشون به سختی داره اداره میشه. یه زمانی اگر میگفتیم شاید باور نمیکرد کسی، اما واقعا به ضرب سیلی دارن صورتش رو سرخ نگه میدارن. از خدا میخواییم، خدا رو قسم میدیم به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، مسیری رو برای مردم باز کنه که فرجی باشه از جانب خودش و این فقر رو مشکل نداری مردم انشاءالله بتونه برطرف بشه. این هزینه های کمرشکن و این درآمد های ضعیف. میفرماید بعضی وقتا شما همون چهارپایی که ما خلق کرده بودیم براتون میشینید روش برای که نیازهای خودتون رو تأمین کنید. کاری به این که این نیاز، نیاز واقعیه، نیاز معنویه، نیاز مادیست ندارید. بعد میفرماید و علیها و علالفلکه تحملون، یعنی شما هم میتونید بار روی دوش چهارپاها بگذارید، هم میتونید با کشتی رو آب دریا حرکت بکنید. جمعش رو اجازه بدید این بحث رو من تمام بکنم خدمت شما هستم. قرآن مجید میفرماید نیازمندی های انسان به دو دسته تقسیم میشن. خوب دقت روی این مطلب. دسته اول نیازهایی است که ما بهش میگیم ضروری، واجب، لازم، نیازهای واقعی هم. بله؟ یه دسته هم نیازهایی هم که ما واقعا نداریم اما برای خودمون درستشون میکنیم. یعنی طرف واقعا نیازی به این نداره که الان مبلمان خودش رو چکار کنه، عوض بکنه، اما پول تو جیبش زیاده، میگه خوبه که حالا که با پول داریم چکار کنیم، مبلمان رو هم عوض کنیم. اون کسی که نیاز واقعی داره کیه؟ چرا اسلام، اینو دقت باز میخوام بکنید، چرا اسلام حد معین نمی کند و میفرماید هر فردی در جامعه حق دارد به اندازه شأنش، بله، زندگی برای خودش فراهم کنه. به اندازه شأن یعنی چه؟ یعنی یه کسی ممکنه شأنش این باشه که یه دونه قاری تو خونش باشه. اگه یکی رو نصفی شد، اگه یه قاری بزرگ و یکی کوچک شد، اون یکی کوچکش نیازی بهش نبوده، تهیه کرده است. یه کسی هم ممکنه واقعا شأنش در جامعه ایجاب میکند 5 تا قاری داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم آقا تو نباید داشته باشی، تو باید داشته باشی. خود آدم میفهمه که کجاها داره زیاده روی میکنه، کجاها داره تون میره، کجاها داره با مالی زندگیشو اداره میکند که مال خودش نیست. بفرمایید.
در مورد اتومبیل که فرمودید، سوار شدن اتومبیل 40 میلیونی برای طرف که هیچ خوب نیست، ضرر هم داره، ولی اسب سواری یک نوع ورزشیه که
خب آن ما جنبه های مختلفی رو میبینیم اونجا. ببینید وقتی میخوایم یه بحث فنی بکنیم عاقلانش اینه، من حالا یه توجیه میکنم، شما این توجیه من رو بشنوید. نمیخوایم بگیم هر کسی که سوار یه ماشین قیمتی شد انحراف درشه بده، ظلمه. نه من یه وقتی این بررسی رو کردم، گفتم یه فردی رو شما تصور کنید که از راه حلال پولی گیرش آمده و برای خودش و اطرافیانش ارزش قائل، این که اسلام حد معین نکرد به اینجاست. شما بیاید تصور کنید یک آدم 5 نفر خانه دارد، سوار یه دونه پیکان یا مثلا ژیان، اون موقع من میگفتم سوار یه ژیان بکنه، بره وسط را، خدا ما کرده ترمز ببارد، بله 5 نفر کشته میشن، درست؟ سوال، 5 نفر چقدر میارزن در اسلام؟ چقدر قیمتشونه؟ ما میتونیم بگیم که 5 نفر قیمت ندارن؟ اون کسی که داره در حقیقت میره 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون پول میده یه ماشین میگیرد، اما به خود 5 نفر آدم توی این ماشین نشستن که اگه خدا اینا کرده این ماشین تصادف کرد، بله حد اقل اقلش اینه که این 5 نفر نمیمیرن، زخمی ممکنه بشن. ماشینی که قیمت بالا داره چیه؟ امنیتش به مراتب بالاتر از اون ماشینیه که امنیت نداره. بنابراین اگر یک کسی واقعا پول داره، خانوادش رو دوست داره، جدن میتواند، ما هیچ منعی از نظر شرعی نداریم. اسلام میفرموید اگر کسی خمس مالش را میدهد از راه حلال درآمد دارد، نباید گفت چرا داری. بله؟ ما میگیم دو تا معیار، یک از راه حلال به دست بیار، دو شعورات شرعی باید رعایت بشه. اگر وجوهات شرعی بده کارو باید بده. ما الان داریم کسانی را که از نظر وضع مالی وضعشون خوبه، مسئله شرعیش هم کامل عمل میکنن. خانواده هایی رو ما داریم که فقط و فقط برای ماه رمضان هر سال دنیا گروه بالای رقم های 10 میلیون 15 میلیون کمک میکنه برای که به افراد ضعیف بله رسیدگی بکنه. ممکنه البته کسانی هم باشن برن عیاشی بکنن، پولش رو دنبال مسیرهای گناه خرج بکنن. ما نمیخوایم بگیم هر آدمی که پول داره گناه داره، که بعضیشون رو داریم نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن، بسیارشون خدا بکیر یه حضرت عباسی حیا و حجاب و عفتشون هم کامل کامله، مثل بعضی نیستن که یارب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود تو هم بیخبر شود، تو دستش به پای تخته بند شد میگه خدا رو هم بنده نباشه. اونی که اسلام جلوش گرفته اینه که از راه حرام به دست بیاد. ما میخواد برای عیاشی اسبش هم اگه میخرید برای نمیخرید که باش سواری کند، یه اسب خوب داشته باشه. قرآن میفرماید قارون سوار اسب میشد و 70 یا 80 شتر کلیده های خزائن و گنجینه ها شد حمل میکردن و بروخ مردم میکشید که من دارم شما ندارید، در حالی که این پرمالی که بود مال همون مردمی بود که این بروخش رو میکشید. اونی که نشسته لم داده توی ماشین مدل بالا براش اصلا مهم نیست که شب اول ماه رمضان داره میشه، با این سهمیه ناقص، با این درآمد ضعیف، یه خانواده میخوان روزه بگیرن، خدا وکیلی حضرت عباسی به صاحب این منبر و خجالت میکشم که میبینم خانواده هایی رو که الان مفتر رو نمیگه نمیدونم چه بکنم. راست نمیگه ما به فکر اونهایی هستیم که متاسفانه درآمدهای گزاف عجیب دارن، اما اونی که اصلا تو جامعه براشون درد مردم مهم نیست. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نه هم دادن. دیگه بند خدای از این کسانی که وضع مالیش خوب بود صحبت میکردیم باش، گفت آقا من به این نتیجه رسیدم که در حد توان خودم اگه مثلا ده شب روزه خوانی میکنم یه تعداد افرادی رو هم شامی بدم، در حالی که نه کفاره روزه بده کارم روزه رو گرفتم، نه قرضی برده، نه وجوهات شرعی من رسونده که بخوام کمش بکنم، اما نمیرسم. یه زمانی در جامعه 10% نیازمند ما داشتیم، الان اگر به من بگوین 99% نیازمند باور میکنم. چرا؟ چون فشار اقتصادی بیش از اون چیزی که تصورشو بکنیم. لذا خداوند میفرماید که برای شما در چهار پایان منافعی وجود داره، اما بله تبلغو علیها حاجتن فی صدورکم. یعنی ما میدونیم که گاهی وقتا فقط این نیست که میخوام بار ببرم و بیارم، بخوای پوز بدید که ما داریم. مخصوصا میره توی جشن عقد یا عروسی یه رازهای گران قیمت میبوشه که داره به رخ بکشد. این به رخ کشیدن هاست که از نظر شرعی مشکل داره. ولی کی با زیبایی مخالفه؟ کی با درآمد مخالفه؟ یه کسانی رو داشتیم آهن داشتن، فرض کنید یه انبار آهن، شب خوابید فردا صبح اعلام کردن قیمت آهن بله 10 تومن روش، هر یکی 10 تومن. شما تصور کنید یه انبار بزرگ آهن اگر مثلا فرض کنید 2000 تن آهن توش باشه، هر یه تن 1000 کیلو، هر 1000 کیلو بله هر یکی روی 100 تومن بیاد روش، چقدر میشه؟ من و شما تمام عمرمون که ببریم از این نمیدونیم چند تا نقطه باید گذاشت. اون جایی که اسلام روش حساسه درآمدهایی است که از راههای نامشروع داره به دست میاد و باعث میشه تورمهای نامعقول در جامعه به وجود بیاد. در سوره مبارکه 8 آیه 9 میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم. این روش قرآنی رو دقت کنید، خیلی نکته های زیبا در این آیه شریفه میتونید شما پیدا بکنید. میفرماید که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. یعنی چه؟ یعنی اونهایی که برای کسانی که پیش از اونها در مسئله مدینه به عنوان وطن برای خودشون داشتن، تو مدینه بودن، وطنشون بود، زندگی میکردن، کسانی رو به سوی اونها فرستادن که یه هجرت کنن. یه عده زیادی از مسلمان ها از مدینه اومدن کجا؟ از مکه اومدن مدینه و یه عده از مدینه هجرت کردن به جاهای دیگر. دوست میدارن و نسبتشون به اونها داده شده، در دل خودشون احساس نیاز نمی کنن و اونها رو بلو خود نیازمندی داشته باشن بر خودشون برتر میدانن. یعنی گاهی وقتا مهمان براش میاد از شکم خودش کم میذاره، مهمان نوازی میکند، نه اینکه خودش نیاز ندارد، برای اینکه مهمان نوازی رو دوست میدارد. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در قضیه ای که خدا در سوره دهر میفرماید نیازمند واقعی بودن، اما از نیازشون گذشتن. چرا؟ فکر کردن از ما نیازمندتری هم وجود داره. من اینجا اجازه بدید این نکته رو بگم. اولا دعا میکنم به تمام اونها که خیرن، به تمام اونها که قلمشون، قدمشون، زبانشون، وجودشون خیره. جلساتی قبل از ماه رمضان گرفته میشه، افرادی میان پولهایی میدن، خوربات تهیه میکنن، حبوبات تهیه میکنن. تو ماه رمضان یه صحنه‌ای به یه خانواده‌ای داده بشه، خوراب آبروی امام زمان اونهایی که میتونن در از اخته برمیان و کمک میکنن، هر چه میخوان از خدا بهشون بده، چون واقعا کار پسندیده است. در تمام ایران بگردید، این که میگم آماری دارم میگم، هیچ شهری به اندازه اصفهان خیریه‌ای که بتونه به مردم کمک بکنه نداره، حتی مشهد. با این که مشهد رو اگر بخوام تمام زمونش هم طلا بگیرن براشون مردم، این متاسفانه نیست. خانواده های رو ما داریم، یه نمونه هاش اگر لازم شد من بعد میگم، تو بعضی از جاها خدا میدونه میاد با این که وضع مالی زیاد خوبی هم ندارد، اما میگه 10 نفر رو من حاضرم چکار کنم سهمیه بدم. اگه براتون مقدوره شاید اولویت حتی به این باشه در مبنای خود آیات و قرآن که تو فامیلتون، تو بستگانتون خدا وکیلی بدونید که آبرو را شما ببرید کمکشون کنید. یک گونه داره اینجا براتون مقدوره، نمیخواد همه چی بخرید. ببینید این آدم عیالداریه، ضعیفه، توانایی نداره، براتون مقدوره. یک گونه برنج بگیرید، صداش بزنید، بگو خودت بردارو برو تو خانه، نه در حتی در خانه چکار کنیان روز مردم
هر گونه کمکی کردی نزد خدا مردم. یک مسئله، مسئله بالاتر رو من میگم. چرا اسلام وقتی میرسه به مسئله مصرف زکات نمیگه شما چقدر زکات به کسی بدید که مستحق زکاته؟ بله؟ حد را اینطوری معین کرده، میگه اینقدر از زکات میتونید بهش بدید که فقرش برطرف بشه. چرا؟ برای اینکه این که باید بره 10 جا بذار 1 جا مشکلش حل بشه. چطور میتونم حرف بزنم؟ چی بگم؟ در حالی که گویی شنیده میشون که آقا اومده یه غذا بهش دادن رفته دوباره اومده یه غذا دیگه میخواد، دوباره یه غذا دیگه بهش میگم. خب 3 تا غذا گرفتی بسه دیگه، بذار یه کسی هم که نداره برسد. میگه چه بکنم که چاره ای ندارم. جوابگویی خیلی مسئله سختی شده. اسلام میفرموید اگه زده کاری زکات، اگه خمس بده کاری استگید تغییر است، نسایدی که برد مالیش خوبه بهش کمکی بکن در حدی که آبروش حفظ بشه. و اگر غیر سید شما زکات بده کار نیستید، از سهم امام میتونید چکار کنید؟ اجازه بگیرید خرج کنید برای اینا، مانعی ندارد. با همه این کمک هایی که میشود که عرض کردم در اصفهان بالاترین رقم کمک کردن به خانواده های محروم رو ما داریم، با این حال بعضی از افرادی که من در جریان کارشون هستم میگن خدا میدونه گاهی ما افرادی رو میفرستیم برن بررسی بکنن، کسانی هستن که نان ندارن بخورن اما حاضر نیست بیاد کمک بگیره. این یه نمونه میگم به یک سوال بکنیم. جناب مبشری از منبری های معروف این شهر آدم ساله بود، ایشون میفرمودن که یه شب من وقتی میخواستم برن منبر بانی جلسه گفت که آقا امشب تلفن کنید تو خانه بگید که نمیداریم برای شام برید، من یه کاری با شما دارم. گفتم من بدون عروسنامه شام از گرون پای نمیره. گفت میدونم دروغ میگی. حالا بالاخره اونم خوشحال میشم که یه شب شما نباشید خونه، هرچی نباشی هم به نفع اونها صرف میرم به شما. یه شب میشم من امشب بیمون کاری دارم. گفتم چه کاری داری؟ گفت بیمون. تلفن زدیم گفتیم من امشب نمیام، میمونم. گفتیم ما نشستیم و به جلسه تمام شد، نشستیم داشتیم شام میخوردیم، دیدم صاحب خانه آمد صدا زد. گفت آقا بلند شید. گفتم میخوای این لقمه غذا رو نخورم؟ گفت نه نخور، حالا بعد بخور. بیا اینجا کاری دارم. من کشم آمد دم در، گفت که یه نگاه بکن به این موتوریه. نگاه کرد دیدم 3 نفرم، خودم راننده است، یه زن، یه بچه هم پشت سرش. گفت این مسئله شده برای من که اینا صبر میکنن شما که میرین منبر میان سرد میکنن، از منبر که آمدی پایین اینا غذا میخورن، یکی نصف غذاشونو میخورن، نصف غذاشونو باید دارن میرن بیرون. و من دیدم یا میرا ستایی نصف مانده غذاشونو میردن رو همدیگه آ میرن. امشب میخوایم این موتوری رو تغییرش کنیم، کجا میرن؟ اگه واقعا مستحقن کمکشون، و اگه مسئله دیگریه ببینیم چیه قضیهشون. هر شب میان گفت سوار ماشین شدیم رفتیم دنبال اینا، رفتیم حالا جاشم گفتیمشون، گفت رفتیم وقتی که توقف کردند و در وا کردند و رفتن تو، ما رفتیم در آزد دیدیم مردا آمد پشت در، تا چشمش به ما افتاد رنگش برمید، گفت جواب نمیگم بیاد تو، اما کاری داریم؟ گفتم ما میخواییم بیاییم داخل. گفت نه خواهش میکنم این اومدن به خراسان ازش بگذره. گفتم نه ما باید بیاییم داخل خانه. اوه یا الله بگو، قسم خود گفت خدای احد و واحد رو گواه میگیرم وقتی وارد خونه شدیم این پرده رو ما زدیم کنار، گفت من انگار میکردیم پاهم مثل دوتا میخ که تو زمین کوبیده بشه موند. نگاه کردم دم یه زیر زمین نیمه ساز، هیچی توی این خانه انگار نیست، یه پرده وسط این زیرزمین کشیده شده، خون برش زن و بچهش رو هم زندگی میکنن، این جلوه مثل حالت مهمان خانه مانن، حتی نه پرده ای نه نمیدونن دری، هیچی ندارن. خیلی متأثر شدم ولی نشستیم. گفت شما رو به خدا آبرومو نبرید، اگه یه وقت پولش هم خواستید بهتون میدم. گفتم نه بابا ما نمیدونیم برای که آبرومتو رو ببرید. چرا نیومدی به ما بگی؟ گفت به چی بگم، آبرومندم، آدمی نیستم که دستم رو جلو کس دراز کنم، یه شغل خیلی ضعیف دارم، یه درآمد مختصری و تازگی و داماددار شدم، من پولی که درآمد دارم رو میگذارم برای شبایی که دامادمون میاد اینجا غذایی تهیه کنم. با همسرم به این نتیجه رسیدیم که ما شبا بریم تو جلسات روزه، مال امام حسین دیگه، منتی روش نیست، غذا رو میخوریم، نصف غذا مونم بگرم میدونیم فردا ظهر رو بخوریم، و ما در هر شبان روز دو وعده اینطوری میخوریم. میگم خدا میبینه اون شب چه شبی بر ما گذشت. این بنده خدا گفت که فردا شما به مرده فردا بیا دفتر من، محل کار من کاری داری. همون وقت هم یه مقداری برگشتیم لوازم اینا تهیه کرد آمد و فرداش خواسته بودش تو دفتر. گفته بود شما میای اینجا فرد من کار میکنی، هیچ احتیاجی هم به هیچ جا رفتن ندارم، سعی میکنم کمکت کنم تا خانتم تعمیر بکنی، مرتبش بکنی، آبروش خرید. قسم خدای مبشری گفت خدا میداند اون لحظه ای که ما وارد خانه اینا شدیم مرگ برای من حق شد، که تو مردم یه افرادی هستن به این حد احتیاج اما آبرومن، اونهایی که داری به خدا قسم پیش خدا مسئولی، حداقل تو فامیل خودت بگردید، اگه براتون مقدوره سعی بکنید بدون اینکه آبروش ریخته شود. یه جور آبرومندانه مستحال شب ماه رمضان داره میرسه، نگه داشتن یه خانواده، تهیه امکانات برای یه خانواده که میخواد روزه بگیره سخته به خدا. برید دست نیازمندان رو بگیرید تو خدا دستتون رو بگیرد. از خدا میخواییم، خدا رو قسم میگیم به آبرو و عظمت خودش که بی نیاز ترین موجود این آدمه، هر کس دست نیازمندی رو گرفت تو دنیا و آخرت خدا او رو نیازمند نکنه، در دنیا او رو از شفاعت اهل بیت به معنای دنیاییش و در آخرت از شفاعت اهل بیت به معنای آخرتیش بهره‌مند کنه. خدا خیرتون بده، یه مقداری سعی بکنید، نمیگم همتون وضع مالیاتون خوبه، ولی در همه حدی که میتونید، اون که خدا میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی خودشون هم نیاز دارن، اینطور نیست که نیاز نداشته باشن، اما دیگران رو اولویت میدن بر خودشون، و من یوق شح نفسه فاولا که همون مفلحون، اونایی که سعی میکنن از اون طمع شخصیشون دست بردارن، اینا هم گرستگار. در دعای جوشن گبی چه خوندیم؟ یا مغنیه من استغنا، ای بی نیاز کننده اونی که اگه کسی دستش دراز کرد نیازشو برطرف میکنی. من یک داستان یک دقیقه هم میگم، تشنگ داستانه و بحثم تمام، خیلی عذرخواهی میکنم طولانی شد ولی شدید امشب، اما اینم جالب بود برای خود من بشنوید. شاید واقعیت نداره ولی مشابهش تو ذهن میاد. میخوندم یه داستانی رو، نه مال ایران، مال بیرون ایران، که یه زنی آمد در مغازه یک خاربار فروشی و گفت که من وضعم خوب نیست از نظر مالی، یه مقداری حبوبات و مایحتاج به من بده، پولدار شدم میام قیمتشو بهت میدم. مغازه داره با تلخی ردش کرد، برو اگه من بخوام به هر روز به یکی از شما خلاصه اینطور کمک کنم دیگه چیزی برام نمیمونه. یک مشتری دیگری داشت، وقتی این زن رد بره خیلی ناراحت شد، صدا زد گفت که هر چی این زن میخواد بهش بده، پولشو من میدم. مغازه داره به قول ما به پته قبش برخورد که این بهش گفت من پولشو میدم. در ایران میخواست یه جوری اینه از سر خودش باز کنه، گفت که صورت اقلامی که میخوایی رو بنویس، بیار بذار تو کفه ترازو، دقت کنی را هر چه هم وزنه شد من به توبوبات میرم. یه نگاهی کرد زنه، دست شکر توی کیفش یه تکه کاغذ برداشت، یه چیزی روش نوشت، گذاشت رو کفه ترازو، وارونه این هی آورد، نخود بیخ، لوبیا بیخ، عدس بیخ، برنج گذاشت، نخود نمیدن روغن گذاشتید، عجب ترازو نمیره پایی. گفت ببینم چی نوشتی توی برقه، این چیه؟ بعدش برگردون دید نوشته از خدای تو نیاز مرا میدانی، به اندازه نیازی که دارم این ترازو رو سنگین نگه دار. فهمید که نیاز خیلی ها دارن، ولی اگر میاد میگه نیازمندن، بدونید آبروش رو داره میفروشه. اگر آبروش رو خریدید، خدا آبروتون رو بخره. السلام علیک یا مظلوم یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. شب که میشد